اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. امروز مورخ 22 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. در آغاز برنامه همکارم با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. پس از مسدود کردن دروازه های پانتون ها برای دختران، معلمان مکاتب دختران در شهر کابل می گویند که افراد طالبان مکاتب ابتدایی دختران را نیز مسدود کرده و به آنان دستور دادند تا دوباره به مکاتب بر نگردند. یکی از معلمان مکاتب ابتدایی دختران در کابل که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد، به صدای امریکا گفت که برای بیش از 30 سال شاگرد تربیه کرده است، اما طالبان او و همکارانش را از مکتب بیرون راندند. و افزود امروز صبح طالبان آمدند و ما را از مکتب بیرون کردند. آنان ما را تهدید کرده گفتند که بروید در خانه بنشینید، زنان را چی بکار؟ ما چی گناه کردیم؟ اسلام خود نگفته که زنان کار نکنند. یک روز پس از تصمیم طالبان درباره تعلیق آموزش دختران در پانتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان، شماری از دانشجویان دختر و پسر در پانتون ننگرهار دست به تظاهرات زدند. این دانشجویان که شمارشان به ده ها نفر می رسید، روز چهارشنبه 21 دسامبر در داخل محوطه این پانتون دست به راهپیمایی زده و شعار یا تحصیل برای همه یا برای هیچ کس سر دادند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر تعلیق تحصیل دختران در پانتون‌های افغانستان ابراز تأسف کرده و گفته است که طالبان افغانستان را اشغال کرده و مردم را گروگان گرفتند. دولت پاکستان از تصمیم طالبان افغانستان مبنی بر ممنوعیت تحصیلات عالی در افغانستان ابراز ناامیدی کرده و بلاول بوتو وزیر امور خارجه نیز گفته است که گفتگو با طالبان افغانستان باید ادامه یابد. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری کشورهای اسلامی واکنش‌های متفاوت نسبت به تصمیم تازه حکومت طالبان مبنی بر به تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها نشان دادند. قصر سفید در اعلامیه تصمیم جدید حکومت طالبان مبنی بر تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها را محکوم کرده و آن را تعصب‌بار خواند. قصر سفید همچنین افزود که با این کار طالبان بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه شده و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیست تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران را محکوم کرده و آن را تعصب‌بار خوانده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک سلسله توییت‌ها تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران از پانتون‌ها را خصمانه و غیر موجه خوانده و گفته است که مایه شرم برای تمام اسلامگراها می باشد. لایحه اسکان مجدد افغان‌ها که برای ده‌ها هزار افغان زمینه دستیافتن به اقامت دائمی آمریکا را میسر می‌کند، نتوانست حمایت کافی را کسب کند و سوی کانگرس منظور شود، اما قانون‌گذاران آمریکایی 4000 ویزه اضافی را برای افغان‌ها پیشنهاد کردند. جیم شاهین، سناتور آمریکایی که از حامیان لایحه اسکان مجدد افغان‌هاست، روز گذشته گفت که اختلاف نظر میان حزبی سبب شد تا در دقایق اخیر راه حل به این معضل یافت شود و در نهایت فرصتی مساعد شد تا لایحه 4000 ویزه اضافی خاص مهاجرت برای افغان‌ها به مجلس راه یابد. در ماه آگوست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک می‌کردند، در حدود 80000 افغان کشور خود را ترک کردند. اکثریت آنان واجد شرایط دریافت ویزه خاص مهاجرت بودند، اما در عوض به آنان اقامت موقت بشردوستانه داده شد. در صورتی که لایحه اسکان مجدد افغان‌ها منظور شود، به این افراد پیش از انقضای ویزه موقت بشردوستانه که 2 ساله است، زمینه دستیابی به اقامت دائمی فراهم خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 20 دسامبر تی نشست وضعیت جاری در افغانستان را با حضور اعضای دائمی این شورا به بررسی گرفت. مارتین گریفیتس، معاون اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا، که از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست صحبت می‌کرد، وضعیت جاری در افغانستان را بی‌نهایت وخیم توصیف کرده گفت که میلیون‌ها شهروند این کشور در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه وارد آمریکا شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اولین سفر شناخته شدهش به خارج از اوکراین پس از آغاز حمله روسیه به این کشور در ماه فوریه در قصر سفید استقبال کرد. جو بایدن در موقع استقبال از رئیس جمهور اوکراین گفت مردم اوکراین با الهام بخشیدن به جهان ادامه می دهند. نه تنها با ما الهام بخشیدن بلکه الهام بخش جهان با شجاعت آنها و این که چگونه انعطاف پذیری و عزم خود را برای آینده خود انتخاب کردند الهام بخشید. در جریان این سفر به همراه جو بایدن رئیس جمهور اوکراین در اجلاس مشترک کانگرس سخنرانی خواهد کرد. این سفر با هدف افزایش کمک به کشور و ارسال پیام قوی به متجاوزان روسی انجام می شود. اکنون که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایالات متحده بازدید میکند، مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند که ایالات متحده یک بسته کمک نظامی بزرگ 1.8 میلیارد دلاری با اوکراین ارسال خواهد کرد. از جمله برای اولین بار بطری های میزایلی پاتریات و کلادا شامل مهمات هدایت شونده دقیق می شود. گفته شده است که این بسته هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. دینیساسو نوگوسو رئیس جمهور کانگو میگوید که تحولات مهمی از نشست سران ایالات متحده و آفریقا در واشنگتن در سال جاری رخ داد. ساسو نوگوسو در مصاحبه با صدای امریکا در این هفته گفت که در این اجلاس اهداف بیشتر تعریف شده بودند، از جمله کمک به اتحادیه آفریقا برای کسب صدای بیشتر در سازمان ملل متحد. به عنوان مثال رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که آفریقا یا اتحادیه آفریقا قطعا عضو گروه 20 خواهد بود. آفریقای جنوبی در حال حاضر تنها عضو آفریقایی آن است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که کشورش در 3 سال آینده 55 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای آفریقایی هزینه خواهد کرد و امیدوار است که مشارکت آفریقا آمریکا را عمیق‌تر کند. یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه گفت که چین در جریان نگرانی ها در مورد کمبود احصایه های از سوی این کشور ممکن است در تلاش باشد تا ارقام مبتلایان به کووید 19 را محفوظ نگه دارد، زیرا این کشور افزایش شدید موارد ابتلا را تجربه می کند. ارقام رسمی از چین به راهنمای غیر قابل اعتماد تبدیل شده است، زیرا به دنبال کاهش اخیر سیاست سختگیرانه صفر کووید آزمایش های کمتری در سراسر کشور انجام می شود. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با دنبال تصمیم حکومت طالبان مبنی بر تعلیق آموزش عالی دختران و زنان در پوهنتون‌های خصوصی و دولتی، شماری از مدافعان حقوق زن این فیصله را متأثر کننده می دانند. اما فعالان می گویند که چنین فرمان ها نمی تواند باعث ضعف و منزوی شدن زنان افغانستان شود، بلکه برعکس سبب بیداری و تقویت مبارزات زنان خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
تعلیق آموزش عالی زنان و دختران در دانشگاه های دولتی و خصوصی، فرمان تازه طالبان علیه زنان افغان. حکومت این گروه هیچ دلیلی بر این اقدام بیان نکرده است. در واکنش به این فیصله، شمار از مدافعان حقوق زن میگویند که این تصمیم طالبان محدودیت دیگر بر زنان افغانستان است، اما نه تنها منجر به ضعف و انزوای آنان نخواهد شد، بلکه بیشتر از پیش زنان را بیدار و مبارزاتشان را تشدید خواهد ساخت. معصومه حسینی، یکی از مدافعان حقوق زن، به صدای آمریکا گفت که زنان افغانستان در همچون شرایط دشوار مبارزه کرده و این بار نیز اسبان نخواهند نشست.
مطمئنم که در مقابل این رویکرد خصمانه و زن ستیزانه طالبان هم مبارزه خواهیم کرد. طالبان، من نمیدانم که طالبان چرا متوجه نیستن و متوجه نمیشوند. اینا خیلی بی سواد و کودن هستن که آنقدر تا هنوز پی نبردن که زن بخش از زندگی اجتماعی یک جامعه هستن. حذف زن از ابعاد مختلف، حذف زن به تمام معنا از جامعه امکان پذیر نیست.
خانم حسینی تاکید کرد زنان امروز زنان دهه 70 و 80 نیز نیستند که طالبان با همان خصومت و خشونتشان بر آنان حکومت کنند. با گفته این فعال حقوق زن، چون این فرمان ها به نفع طالبان نخواهد بود. مونسه مبارز، دیگر مدافع حقوق زنان، گفت که تعلیق آموزش عالی دختران و زنان ادامه سیاست اشتباه و نادرست طالبان تندرو است و این گروه هیچ دستور کار برای سیاست، مدیریت و حکومت در افغانستان ندارد. به باور خانم مبارز طالبان برای ماندن بیشتر در قدرت و بردن نفع بیشتر میخواهند که اوضاع افغانستان را متشنج نگه دارند تا فرصتی در زمینه بیابند و هیچ نظارت ملی و بین المللی بر این گروه نیز وجود نداشته باشد.
بسته کردن دروازه های دانشگاه در شک نیست که جنایت است، در شک نیست که محروم ساختن یک نسل از حق آموزش جنایت است و خیانت است و خیانت ملی است و جنایت نابخشودنی است. امروز یا فردا هر زمانی که عدالت انتقالی در افغانستان تحقق پیدا بکنه رهبران جنایتکار گروه طالب پاسخگوی چنین عملکردشان هستند.
این مدافع حقوق زنان خطاب به جامعه جهانی و ملل متحد گفت که گروه طالبان یک تهدید بالقوه به تمام ارزش‌های جهانی، ارزش‌های انسان شمول و هنجرهای حقوق بشری است. او تاکید کرد که هنوز دیر نشده و جامعه جهانی باید در قبال گروه طالبان یک تصمیم جدی را بگیرد. رقیه سایی فعال حقوق زن نیز تعلیق آموزش عالی دختران و زنان را عمل غیر انسانی و زن ستیزانه خواند و گفت که گروه طالبان تا زمانی که افغانستان به قعر تاریکی و جهل فرو نرفته از چنین اقدامات دست بردار نیست. خانم سایی خطاب به زنان و کسانی که به عدالت و برابری باور دارند گفت:
برای مقابله با این تصمیم گیری های متحجرانه و ضد حقوق بشری بیستن و نگذارند طالبان بیشتر از این بساط همه چیز را در کشور برچینه.
بصیرت بیگزاد حسینی فعال حقوق زن گفت که هدف طالبان از این تصمیم حذف زنان است و هر روز اختناق در برابر زنان بیشتر می شود. و باور خانم بیگزاد دشمنی طالبان با آموزش زنان به این دلیل است که به گفته او زنان باسواد فرزند تندرو تربیت نمی کند. این فعال حقوق زن گفت که بر اساس اصول اسلامی آموختن برای مرد و زن فرض است، در حالی که تصمیم طالبان مبنی بر مخالفت با آموزش دختران و زنان مصداق شرعی ندارد. خانم بیگزاد از عملکرد جامعه جهانی در برابر طالبان انتقاد کرد و گفت:
از محکمه صحرایی و شلاق گرفته و حجاب اجباری تا بسته شدن مراکز آموزشی بر دختران، همه سیاست طالبان است که بالای زنان افغانستان تحمیل میشه و سکوت سازمان ملل در مقابل این جنایت ضد بشری شرم‌آور است. سران سازمان ملل با نوشتن دو کلمه در توییتر طالبان را محکوم میسازد که هیچ قابل قبول نیست. سازمان ملل باید طالبان را وادار بسازد، فشار بیاره برای طالبان تا طالبان حق تعلیم و تحصیل برای دختران بدن.
بسته شدن دانشگاه‌ها برای زنان و دختران افغان واکنش‌های جدی بین‌المللی نیز به دنبال داشته است. قصر سفید در کنار محکومیت این تصمیم گفته است که با این کار طالبان بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه شده و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفت که این تصمیم بر آینده افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. آقای گوترش ضمن ابراز نگرانی محرومیت دختران از تحصیل را نقض حقوق آنان خواند و از مقامات طالبان خواست تا زمینه آموزش را به زنان و دختران فراهم کنند. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی نیز تصمیم حکومت طالبان در مورد تعلیق تحصیلات عالی دختران را محکوم کرده و آن را تأسف بار خوانده و در بیانیه گفته است که این تصمیم به اعتبار حکومت طالبان آسیب بیشتری می‌زند و از مقامات این گروه خواسته که تصمیم خود را در این زمینه پس بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بعد از تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان مبنی بر تعلیق آموزش دختران در پوهنتون های دولتی و خصوصی، افراد طالبان و دروازه های پوهنتون ها حضور یافته و مانع ورود دختران در محوطه مراکز علمی و آموزشی شدند. چرا طالبان اقداماتی را روی دست می‌گیرند که افغانستان و به خصوص اهالی کابل پایتخت کشور را بیشتر منزوی می‌سازد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با خانم شهلا فرید، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و یک تن از فعالین حقوق بشر انجام دادم. خانم فرید، شما با عنوان کسی که از دید اکادمیک به افغانستان نگاه می‌کنه، استدلال شما از اقدام طالبا برای منزوی کردن نیم از جمعی افغانستان چی است؟
ببینید، طالبا از دیدگاه یا از تحلیل بنیادگرانه خود به نسبت زنها در دین اسلام هیچ وقت انصراف نکرده بودند. از آنی که دانشگاه ها برای دخترها باز شد، من به این باور نبودم که اینا بتونن تا آخر دوام بدن. لذا همیشه من فکر میکردم که اینا در قبال یک هدف سیاسی گذاشتن که دخترها افغانستان به دانشگاه برن و درس خود بخونن. زمانی که به اون اهداف سیاسی خود نرسیدن و هر آن لحظه امکان داشت که دانشگاه را برای دخترها بسته کنن. تحلیل ما از وضعیت داخل دانشگاه افغانستان امید، چون من هم با دخترهای محصل در تماس بودم و هم با اساتید زنی که سالها رو زحمت کشیدن و دانشان به حیث کسایی که تدریس کردن در تحصیلات عالی افغانستان وظیفه گرفته بودند. ولی نزد من می بود و من یک باور به این نداشتم که دخترها بتونن تحصیل خود دوام بدن. و همونطور هم شد زمانی که طالبان دیدن که چوکی ملل متحد یا سازمان ملل متحد چوکی افغانستان دوباره به طالبان ندادن، به این اقدام خود جامعه عمل کشندن و دروازه پوهنتونا را برای دخترای افغانستان بسته کردن. و باز هم باید یک ابزار سیاسی از عدم حضور زنان در اجتماع و در دانشگاه ها اینا استفاده سیاسی و ابزاری کردن.
پالیسی اخیر طالبا برای اخذ امتحان شمولیت دخترها به پوهنتون ها و فراغت شاگردای اناس از مکاتب لیسه چه مسائلی را در مجموع برای مردم افغانستان و جهانیان روشن می سازن؟
من فکر میکنم برای جهانیان یعنی روشن میشه که یک بازی سیاسی را طالبا پیش گرفتن، چون در بازی سیاسی که در مذاکرات دوحه انجام دادن به او موفق شدن و هرگز به پای میز مذاکره نرفتن، ولی جهان فریب دادن که ما تغییر کردیم و اینا انتنی پالیسی خود ادامه دادن و بعد در تظاهر بعد از اعمال خود نشان میدن بر جهانیان که ما تغییر کردیم، در حالی که طالب اونمو طالب دهه 90 است، اونمو طالب است، اونمو افکار بنیادگرانه خود عمل میکنن، اونمو عمل کرده خود در مقابل زنها که نباید در مشارکت باشن و اونمو تعبیر طالبانی خود از احکام دین زنها باید در جامعه حضور نداشته باشن اونمو رقم است. مردم افغانستان و خصوصا مردم کابل یه از قبل درک کرده بودن که تحصیلات عالی دخترها در حاکمیت طالبان دوام نمیداشته باشن. یه مردم درک کرده بودن، من با بعض فامیلا که صحبت کردم اونا گفتن برای ما هیچ عجیب نبود، به خاطر که ما یه احساس کرده بودیم که بالاخره دروازه پوهنتونا را برای دخترها یا بسته میکنن و هیچ امید ما به این نداشتیم. از یک وصلی دیگه میگفتن اینا اصلا هیچ نه برای دیگه مقرر نمیتونن در یک جای و فشار بالای نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی که در افغانستان زنان را استخدام کرده فشار سر از اونا وجود داره که هرچی زودتر اینا را از وضعیش را بکتش بسازه. بر مردم هیچ چیز عجیب نبود چون اونا طالب را شناختن، اونا با طالب نمیتونن تفاهم داشته باشن و اونا این درد بزرگ را تحمل میکنن و میبینن که جوانانشون دخترها و پسرهای جوانشون چی گونه در تحصیلات عالی به طرف محوه میرن، به طرف از این میرن که دیگه اینا حق تحصیل نداره دخترهایشون، ولی پسرهایشون هم اینا نمیتونن از تحصیلات عالی معیاری و اکادمیک برخوردار باشه. این طالبا میگن که استاد یا دانشمند یا عالم کسی است که بیشترین معنگذاری انجام داده باشه، بیشترین انتحاری انجام داده باشه. برای مردم بیشتر امر عادی بود، ولی تحمل مردم، صبر مردم قابل قدر است در افغانستان.
سوال آخری که در حالی که آموزش یک حق شناخته شده حقوق بشر در سطح بین المللی است، بجز از افغانستان تحت سلطه طالبان، آیا منع زنها و دخترها از تحصیل علم در کدام کشور دیگه هم دیده میشه و این مسئله چقدر بر منزوی ساختن بیشتر افغانستان اثر گذار است؟
این افغانستان 100% منزوی میشه، افغانستان به دهه 90 میبره و ضرر کلان بر افغانستان میرسانه که مشکل از مردم افغانستان تحمل میکنه، یا بیشتر گفته میتونیم که قربانی از این عمل کرده طالبا مردم افغانستان هست. در جهان هیچ کشور نیست بروز که در اونجا زنان تحصیل نکنه، ولی من در مجموع گفته میتونم که در کشورهای اسلامی در رابطه با تحصیلات عالی تا سطح ماستری و دکترا زنان به مشکلات روبرو هستند. هنوز زنان در جهان اسلام مبارزه برای برابری میکنن، هنوز ما گروه های زنان فیمنیست اسلامگر مسلمان هم میبینیم که اینا برای بدست آوردن حقوق بشری خود در جهان اسلام هنوز هم در مبارزه هستن، همونطور که در سایر کشورها هستن. لذا من فکر میکنم مشکلات در این رابطه وجود داره، چون دین اسلام دین است که تعبیر در متون از او یعنی صاحب تفسیر و تعبیر باز است، از این سبب است که بعض افراد به زعم خود رو تعبیر میکنن و مانع برای مشارکت اجتماعی سیاسی زنان به وجود میاره. لذا من فکر میکنم که افغانستان تنها کشور در بین کشورهای جهان که اصلا دخترها تحصیل و تعلیم کردن نمیکنن. پس آن افغانستان در شرایط امروزی هیچ کشور در جهان وجود نداره.
سپاس از وقتتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی مکتوب عنوانی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی گفته است که بر اساس فیصله کابینه تحصیل اناث تا امر ثانی معطل شده است. این تصمیم حکومت طالبان واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 20 ماه دسامبر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان نشست در مورد وضعیت جاری در افغانستان اظهار نگرانی کردند. در رابطه با اوضاع جاری در افغانستان و آخرین تصمیم حکومت طالبان در مورد مسدود ساختن پوهنتون‌های خصوصی و دولتی برای دختران، همکار ما حفیظ آصفی مصاحبه با آقای صادق امینی رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا انجام داده است که پیشکش شما می‌گردد.
آقای امینی، یکم که میفهمین تصمیم تازه طالبان مبنی بر تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان واکنش‌های گسترده را در سطح جهان برانگیخته. سازمان‌های جهانی همه این تصمیم حکومت طالبان که پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را بر روی دختران بسته کردن محکوم کردند. اما این سازمان‌های بین‌المللی یک نهاد اجرایی نیستند. به نظر شما پیامدهای این همه واکنش‌ها بر حکومت طالبان چی خواهد بود؟
سپاس. ما موافق هستم. نهادهای بین‌المللی کدام قدرت اجرایی برای تغییر ندارند، ولی از لحاظ حیثیت و پرستیج و موقفگیری این نشست های بین المللی من حیث مهر تایید بالای وقایع و اتفاقاتی که در افغانستان رخ میده و برای حاکمیت و مردم افغانستان و همچنان برای مردم در کشورهای منطقه و دنیا سیگنال های را میفرسته که این سیگنال ها متاسفانه چیزی است که در طول یک سال گذشته شاهدش بودیم و به صورت تکرار این بوده و خواهد بود. ولی چیزی که بسیار مهم است که ما اینجا باید بگویم، این تغییر و یا اقدامات و موقف گیری ها حالا دیگه مربوط به حاکمیت و کسایی میشه که حاکمیت امروز در داخل افغانستان در دست دارن. جامعه جهانی موقفش در مقابل افغانستان بسیار روشن است. با تعاملی که دنیا در دوحه همراه طالبان کردند در مقابل خروج قوت‌های بین‌المللی و ناتو از افغانستان، طالب‌ها این وعده را سپردند به جامعه جهانی و مردم افغانستان که با گروه‌های دیگه افغانی وارد مذاکره میشن و یک حکومت همشمول اسلامی پسا مذاکره را تشکیل میدن و این را تا حال طالب‌ها این کار نکردند و این یک موضوع بسیار مهم و اساسی برای پیشرفت در رابطه بین دنیا و افغانستان قلمداد میشن. دومین موضوع، موضوع تهدید از داخل افغانستان به کشورهای منطقه و جامعه جهانی است که در این قسمت حاکمیت طالب ها متاسفانه طوری که معلوم میشه روز به روز ناکامیشان بیشتر هویدا میشه، که حتی سفارتخانه های کشورهایی که در افغانستان حضور داشتن امن نیست، اتباع خارجی در داخل افغانستان امن نیست و این حاکمیت ظرفیت لازم برای تامین امنیت دیپلمات های خارجی را تا ندارد، چی برسه به اینکه تهدیدی اگر بالقوه به شکل بگیره در مقابل کشورهای منطقه و یا دنیا اینا بتونن جلوش بگیرن. و در این راستا اینا تعهد کردن که با جامعه جهانی هم کار خواهند بود، اگر اینا ظرفیت ندارن میتونن با کشورهای منطقه و دنیا وارد همکاری و تعامل امنیتی شوند تا اینکه اونا ظرفیت های تکنیکی را در اختیار از اینا قرار بدن برای جلوگیری از این تهدیدها. و موضوع مهمتری که امروز جای بسیار تاسف است که حاکمیت طالب ها دخترهای افغان را، درس دخترهای افغان را به گروگان گرفتن در مقابل کشورهای منطقه و دنیا برای برسمت شناختن. این بسیار جای شرم است که ما دختر خود را، اولاد خود را از درس و تحصیل باز بداریم و تقاضا کنیم که کشورهای منطقه و دنیا در مقابل از اینکه ما اولادهای خود را اجازه بدیم به درس و تحصیل بیان، حاکمیت ما را به رسمیت بشناسند.
در نشستی که روز سه شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت جاری در افغانستان راه اندازی شد، اعضای شورای امنیت از وضعیت در افغانستان اظهار نگرانی کردند. قبل بر این ایالات متحده آمریکا گفته که این کشور تا زمان با طالبان آماده تعامل نیستند که اونا به تعهدات خود عمل نکنند. از طرف هم منشی عمومی ملل متحد روز گذشته در نشست خبری گفته که تشکیل حکومت همشمول یکی از کارهایی است که باید طالبان او را براه بندازند. این همه فشارها و همه خواسته های جهانی در برابر طالبان است. به نظر شما طالبان در حال حاضر چی گزینه دارن و چرا از مدت به این طرف خواسته های جامعه جهانی را نمیپذیرن؟
من فکر میکنم که طالبان جای تاسف است که بیشتر از یک سال میشه که حاکمیت افغانستان در دست گرفتن و هنوز که هنوز است به خواسته های جامعه جهانی تمکین نمی کنند، به خواسته های ملت افغانستان تمکین نمی کنند، به خواسته های کشورهای حامیشان در منطقه تمکین نمی کنند، به خواسته های چهره های ملیگرای که در بینشان هستند تمکین نمی کنند و این نوع افرادگرایی و این نوع غیر قابل سازش و موقفی که گرفتن متاسفانه افغانستان را در وضعیت قرار داده که امروز در دنیا سرنوشت بیشتر از 40 میلیون انسان افغان نامعلوم است.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
حکومت در سرتاسر جهان و بازیگران غیر دولتی افراد را به دلیل اعتقاداتشان مورد آزار، تهدید، زندانی کردن و حتی قتل قرار می دهند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده در برابر این سوی استفاده ها کنار نمی آید. بر اساس قانون آزادی مذهبی ایالات متحده در سال 1998 باید کشورهایی را که به نظر می رسند آزادی مذهبی را به طور سیستماتیک و مستمر نقض می کنند با عنوان کشورهای مورد توجه خاص مشخص بسازند. رئیس جمهور این وظیفه را به وزیر امور خارجه محول می کند. مطابق مشخص سازی سال گذشته هم ایران و هم جمهوری خلق چین از جمله کشورهایی بودند که توسط انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به عنوان کشورهای مورد نگرانی مشخص شدند. در ایران مقامات در جریان سرکوب خشونت آمیز علیه معترضان مسالمت آمیز صدها نفر را کشتند و سازمان ملل متحد می گوید که 14,000 نفر به دلیل اعتراض به دستگیری و قتل یک جوان کرد به نام مهسا امینی در 16 سپتامبر به دلیل داشتن حجاب نادرست دستگیر شده اند. سازمان ملل متحد همچنین خاطر نشان کرد که رژیم اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسلمانان سنی مذهب، افرادی را که به مسیحیت گراییده اند و افرادی را که کدام عقیده مذهبی ندارند هدف قرار داده است. بقیه کشورهایی که به عنوان کشورهای مورد نگرانی مشخص شده اند عبارتند از برما، کیوبا، اریتریا، نیکاراگوا، جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجکستان و ترکمنستان می باشند. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین الجزایر، جمهوری آفریقای مرکزی، کوموروس و ویتنام را به دلیل مشارکت یا تحمیل نقض شدید آزادی مذهبی در فهرست نظارت ویژه قرار داده است. علاوه بر این، گروه های متعدد از جمله الشباب، بوکو حرام، حیات التحریر شام، حوثی ها، داعش، جماعت نصرت الاسلام و المسلمین، طالبان و گروه واگنر بر اساس اقدامات خود در جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان نهادهای نگران کننده مشخص شده اند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما به نظارت دقیق بر وضعیت آزادی مذهبی یا عقیده در هر کشور در سراسر جهان ادامه خواهیم داد و از کسانی که با آزار و اذیت مذهبی یا تبعیض روبرو هستند حمایت خواهیم کرد. ایالات متحده ای امریکا از این فرصت برای ملاقات با همه دولت‌ها برای رسیدگی به قوانین و اقداماتی که معیارها و تعهدات بین المللی را رعایت نمی کنند و حکوماتی که با انجام کارهای مشخص در مسیر حذف از این لیست اقدام می کنند استقبال می کند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.